بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا به حق امام عسکری در این شب میلادشون، به حق پدر بزرگوارشون، مادرشون و اجداد طاهرینشون شما رو قسم میدیم جان و قلب ما رو با نور قرآن، با نور قرآن انس و مورد استفاده از نورانیتش قرار بده. بالاخره درختی که رشد میکنه و به کمال میرسه، مخصوصا بعضی از درخت ها که میوه هاشون گران قیمتتر و ارزشمندتره، سالها باید آب بخوره، مراقبت بشه تا به ثمر برسه. تک تک این جلسات ما آقا مثل همین مراقبت هاییست که برای اون درخت، برای به ثمر رسیدنش نیاز هست. خب صحبت در آیه چهارم در سوره فصلت، آیه 15، چهارمین آیه از آیات مربوط به مسئله تکبر در سوره فصلت آیه 15. موضوع این آیه هم طور که دیروز خدمتون عرض کردیم مربوط به قوم عاد و زحمات حضرت هود علیه السلام است. بعضی از نکاتی که مربوط به این دوره حضرت هود بود رو در جلسه گذشته خدمتون تقدیم کردیم. قبل از این که به ادامه اون نکات بپردازیم که شاید بتونیم این آیه رو هم جمع‌بندی بکنیم، میخوام یه تذکری بدم که البته واقعا من خودم به این تذکرات بیشتر نیاز دارم. خدا میدونه تعارف نیست، من نفسم رو محتاجتر و فقیرتر از همه شما به این تذکرات میدونم. عزیزان من، این تکبری که قوم عاد داشته، قوم نوح داشته، سایر اقوام داشتن، ما خیلی از دور به این راحتی تخطئه نکنیم. البته کار قطعاً کار خرابیه، کار قطعاً کار اشتباهی بوده. منظور من اینو خوب دقت بکنید که مقصودم خوب جا بیفته. یعنی اونایی که گرفتاری تکبرات شدن، نگیم که چقدر نادان بودن، چقدر ساده مبتلا شدن. نه، هرچند کارشون اشتباه بوده، قطعاً اشتباه بوده، ولی این قضاوت ما زمانی به جاست، زمانی میتونیم خودمونو، من خودمو میگم زمانی من میتونم خودمو بهتر از اونا بدونم که در یه شرایط مصابی مثل همون شرایط قرار بگیرم، بعد مثل اونها مبتلایی به تکبر بشن. اون وقتی که میتونم بهشون فخر بشن، اون وقتی که میتونم خودمو بهتر بدونم. عزیزان من، تفسیر ما تفسیر آیات اخلاقیه. درست درس تفسیره و تو این درس تفسیر به لطف خدا از تفسیر و تاریخ و اعتقادات و کلام و لطف امام زمان الحمدلله همه چی توش پیدا میشه، ولی جان و روحی درس ما و اخلاق، اون ستون و فقرات اصلیش اخلاق، برای سازندگی و خودم، برای خودم، من خودم واقعا بیشتر از همه نیاز دارم. ببینید دیروز خدمتتون عرض کردم خصوصیات قوم عاد چی بوده. من وقتی خودم رو تو این شرایط می‌زدم چه خصوصیاتی داشتم؟ این آخر مطلب بود که دیروز گفتیم، چون به اذان خوردیم و نتونستیم اون بهره اخلاقیش رو ببریم، به خاطر اون بهره اخلاقیش دارم تکرار میکنم. اینا آدمای بلند قامتی بودن، حالا امتیازی، خیلی قوی بودن، عرض دارم انقدر قدرت بدنی داشتن که با دست سنگار از کوب میکندن. حالا یک کسی، حالا آیه ابراهیمی از اینجا رفت، تشریف بردن، آیه ابراهیم ماشاءالله ورزشکاره، خیلی ورزشکار خشنی هم هست، بکسور ایشون کسی به قیافش هم نمیاد، ظاهرش بیشتر به اساتید اخلاق میخورد تا یک آدم بکسور ماشاءالله. ببینید
آدمی که ورزش، حالا اینا که واقعا تحصیل شده اصلا، اینا که ورزش کنن و در رتبه بالا معمولا یه غرور تو کلهشون هست، معمولا اینا انقدر قدر و قوی بودن که اگر مثل این آقای چی بود فرمیدش؟ آقای ابراهیم اگر میرفت اونجا اینا تو جیبش میذاشتن، اینا کسی با دستشون سنگ از پوک بکنن اینقدر قدرت داشتن. ثروت های عجیب، ثروت های عجیب. میخوام یه شوخی هم بکنم، حالا اصفایی کنم دیگه، شب میلاده. بعد از ما طلبا اگه ماهی مثلا 10-15 میلیون شهری بیاد توی کارت شهریمون دیگه خیلی از خود بی خود میشه، اصلا این کارت منفجر میشه. مثلا 10 میلیون بیاد، 15 میلیون بیاد، اگه میخواد در حد 20 میلیون بیاد کسی نگه طاقت شد دیگه، اصلا اون بانک منفجر میشه. اینا آقا، اینا این ثروت هایی داشته مگه با این پورا میتونستی مقایسه بکنی؟ بعضی از ظرف های دم دستشون چه بسید طلا و جواهرات عجیب بوده، اصلا ثروت هایی داشته که تو مغز ما نمی گنجه، در مخیلمون نمیاد. واقعا آقا به دنبال اون استفاده اخلاقیش هستیم، ما میخوایم با انصاف اونها را قضاوت بکنیم. حرفم اینه، با انصاف به اونها نمره بدیم. آدم های قدبلند، آدم های قوی، آدم های پولدار، آدم های ثروتمند عجیب، خونه های اضافی داشتن که هیچی. حالا ما طلبا متاسفانه تو خونه 70 متریش گیرن، اونا خونه های اضافی داشتن که هیچی. اثر فخر فروش، یعنی اثر اضافی پول و ثروت میرفتن رو تپه‌ها با امکانات اون روز. الان که این برج‌ها رو میسازن، این تکنولوژی پیشرفته رو دارن، بالابرهای عجیب برقی رو دارن که اصلا آدمزاد زحمت نمیکشه. اون مهندس با یه دکمه قشنگ چیز سنگی رو میبره بالا میاره پایین، کاری براش نداره. اونجا که اصلا که امکانات نبوده. ولی آیه چی میگفت؟ فرمود که اتبنون به کل ریعن آیتن تعبدون. اصلا ریع یعنی تپه، ارتفاع. اینا خونه مسکونی حد خودشون داشتن که هیچی، روی تپه ها به خاطر فقر فروشی میرفتن خونه میساختن. حالا خداییش اگه یکیسی همه امکاناتو داشته باشه، چقدر مرد خودشو نگه داره بازم تکبر نکنه؟ چقدر میتونه؟ اونم او انسانی که خود ای قرآن ما رو اینطور معرفی کرده، فرمود ان الانسان لیطغى کی ارآه استغنى. علی حال این تذکرات رو میدم به خودم که به خودم بگم خیلی معروض بهتر از قوم عاد بوده باشی. یا اگه تو همون شرایط میبودی و مثل الان باشی، منره تو که الان نه او ثروت رو داری، نه او قدرت رو داری، نه او مکنت رو داری. الان خیلی هنر نیست بهت آدم تو او شرایط قرار بگیره و اهل تکبر نباشه. این علایه ها این نکته اخلاقی خیلی برای نفس خودم لازم بود، مجبور شدم مطالب رو تکرار بکنم که این بهره اخلاقیش به دلمون بنشینه انشاءالله. و ما هشتمین نکته که در این راستا باز خدمتتون عرض بکنم اینه که این قوم هود به خاطر این تکبری که بالاخره به خاطر این تکبری که مبتلا شدن، سر از لجاجت در آوردن. جلسات قبل هم گفتم، بازم میگم، تکبر و لجاجت این حرکت دستیتون باشه. آدم متکبر شک نکنید سر از لجاجت در متکبر بدون شک لجوج میشه. لازمه یه تکبر لجاجت. وقتی که به لجاجت رسیدن، اومدن پیش حضرت بود، چی بهش گفتن؟ سوره مبارکه شعرا آیه 136 با دهنکجی تمام، با پررویی تمام به این پیغمبر خدا زل زدن، چشم بهش نگاه کردن، گفتن که قالو، به حضرت هود خطاب کردن، قالو سواء علینا
اوعدت ام لم تكن من الواعدی.
خودتو خسته نکن،
چه نصیحت ما رو بکنی چه نصیحت ما رو نکنی، ما حی هستیم. ما چیزی تو میگی رو گوش نخوان، این بت‌ها رو رها نخواهیم کرد. او خدایی که تو میگی رو قبول نه، خودت هم خسته نکن. سواءٌ علینا اوعدت ام لم تکن من الواعدین. باز استفاده اخلاقی در این آیه همینه. ببینید آدمی که متکبر میشه تکبرش رو درمان نمیکنه، سر از لجاجت در میاره، امام زمان حجت خودم که بیاد در مقابل اونم وایست، اینجا دیگه کار غیر داره. هر کس آقا به خودش نمره بده، یعنی به نفسش نمره بده. حالا اگه بخوایم بفهمیم وقتی که حضرت ظهور میکنه کنار حضرتی یا خدای نکرده در مقابل حضرت، ببینیم همه الان در مقابل دستوراتش چقدر انقیاد داریم. وقتی اون طلبه انقدر تقوا رو رعایت میکنه که اون مرجع شرط کرد، گفت کسی حق استفاده از شهریه منو داره که هم درس و کامل شرکت بکنه هم مباحثه داره. بعد آخر ماه دیدن انقدر از شهریه اون آقا اضافه اومده، به آقا برگردوندن گفتن چقدر شهریه اضافه اومده، گشتن دیدن فلان طلبه هست و الان هست از خودم هست دیگه پیره مرده شد. خودم بینه همین الان هم چه حالات خوشی دارم، گمنام هم زندگی میکنم. گشتن پیدا گفتن این طلبه نیومده شهریه بگیم. خود چه نیومدی؟ گفتن من این ماه سه روز مریض بودم نتونستم درس بکنم و مباحثه بکنم، دیگه گفتم با او شرط رو ندارم، هیچ از شهریه رو نگیم. فرق طلبه های قدیم با زمان فعلی مثل من روسیاه حقیر نقابل، این اونا واقعا حضور امام زمان لمس میگن. اونا وقتی میگفتن حضرت باید خودش به در خونه ما رو در بزنه، روزی ما رو بذاره تو خونه، واقعا همین اتفاقا برایشون میگفت، حضور امام زمان لمس میکن. من نمیدونم امام زمان تو زندگی من چقدر جای باید، نمیدونم تو دل من چقدر جایی بوده، چقدر واقعا از جان و قلبم حضرت رو دارم احساسش میکنم، چقدر. هشتم نکته اینه که حضرت بود وقتی که به خاطر تکبر شدید اینا، به خاطر لجاجت شدید اینا، دید اینا دیگه واقعا دور از مزرتون، حاشا کن، دید اینا دیگه آدم بشو نیستن، به اعتراف خود شد سواءٌ علینا اوعدت ام لم تکن من الواعد، خودشون اعتراف کردن ما دیگه گوش ما بدهکار به حرفای تو اصلا نمیخوایم بشنویم. وقتی کار به اینجا رسید مقدمات عذاب شروع شد. اولین نشانه عذاب این بود که این مردم قوم عاد دیدن یه ابر سیاه اومد رو آسمانشون ظاهر شد. اول که بعضشون خوشحال شدن، چون ابر سیاه معمولا علامت بارانه. حالا چرا اینا خوشحال شدن؟ برای اینکه اینا دیگه این آخرای کارشون از بعض از نعمات دیگه محروم شده بودن. طبق بعض از نظر مفسرین 7 سال آخر براشون باران نیامد، بعضی گفتن نه 3 سال آخر دیگه براشون باران نیامد. ولی عجیبه، شما رو به خدا خوب گوش بدید، اینا چه ثروت عجیبی داشتن، حالا 7 سال نه 3 سال براشون باران نیومده بود بازم تو رفاه بودن. چه ثروتی داشتن، چقدر وضعشون عجیب خوب بوده که با 3 سال قطعه هنوز به زمین نخورده بوده بازم تو رفاه ثروت بوده. حالا این ابر سیاه که ظاهر شد اومدن نگاه کردن خوشحال شدن، گفتن خب خدایان ما بت‌های ما دیگه بارانش مقاد بفرسته، هنوز هم فقط بت می‌زدن. ولی دیدن نه، این دفعه دیگه یه حساب دیگه ای تو کاره. وقتی که ابر آمد به جای که باران بیاد
بادهای شدیدی شروع به وزیدن کرد. عزیزان من، این بادهایی که دارم به شما عرض میکنم خدا میدونه تو خیال ما هم نمی گنجه. در بعض از تفاسیر کیفیت او باد رو اینطوری توصیف کرده، گاهی که گردبادهای شدیدی میاد که این خار و خاشاک روی زمین و کاغذها رو به زمین و آسمان میزنه. دیدی؟ قدرت او باد و قدرت او طوفان به قدری شدید بوده که این آدم های قوی هیکل بلند قامت مغرور متکبر رو مثل اون کاغذ به زمین و زمان آسمان میزده. یعنی این آدم ها مثل اون کاغذ اینجوری معلق میشدن. که تو بعضی از ضربات شدید میگه سرای اینا جدا میشده، اینقدر باد شدید بوده. خوردیم بزار یه نکته رو بگم و دیگه وقت ختم میکنم. یه نکته من همیشه برام سوال بوده، چون آیه قرآن در ادامه اینه: ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم بله و نجیناهم من عذاب غلیظ. سوره مبارکه هود آیه 58. ببین توصیف عذاب رو میگه به عذاب غلیظ. اولا مدت عذاب رو میدونه 7 روز و 8 شب بوده. این عذاب غلیظ، این طوفان عجیب، این طوفان که قدرت کوبندگیش انقدر زیاد بوده که جلوی چشمشون شترهاشون رو مثل یه کاغذ، مثل این پر کاغذ هم نه، این شترها رو، این اسبها رو، این گوسفندا رو، خودشون رو مثل پر کاغذ بین آسمان و زمین، این به زمین و آسمان میزده، به در و دیوار میزده. 7 روز و 8 شب اینطوری عذاب بوده. من همیشه برای خودم سوال بوده، خب این آیه فرمود ولن ما جاء امرنا، این امرنا این عذابنا، وقتی عذاب ما به این قوم عاد سرازیر شد، نجینا هودن و الذین آمنوا معه، هود و مؤمنانش رو نجات دادیم. خب ببینید در نوح هم حضرت نوح به اطراف 80 نفر نجات پیدا کردن. اونا چجوری نجات پیدا کردن؟ از 200 سال قبل حضرت رفت کشتی ساخت، همه رفتن تو کشتی، اون سیل و باران که آمد اون مردم غرق شده، اینا به وسیله کشتی نجات پیدا کردن. من همیشه برای خودم سوال بود که خب اینا چجوری نجات پیدا کردن؟ چون قطعا نجاتشون از مسلمات تاریخه. چجوری نجات پیدا کردن؟ در کیفیت نجات من 2 نظریه پیدا کردم. بعض از مفسرین گفتن یه گودالی بود، اینا رفتن تو اون گودال به امر پروردگار، توی اون گودال از اون طوفان در امان ماندن. اون طوفان نه تنها هیچ اذیت و آزاری براشون نداشت، نوشتن مثل نسیم تن آسا و روح بخش اینا رو نوازش میداد. اون روزای گرم تابستون که میای جلوی کولر یا جلوی پنکه از این نسیم کیف میکنی، احساس میکنی که چه حال خوشی داری، یادت هست؟ طوفان به اون وحشتناکی که شترها رو مثل پرکار به زمین و زمان میزده، برای یک حالت نسیم روح بخش بوده. حالا کجا؟ داخل اون گودا. یه نظریه. نظریه دوم هم این بود که بعضی گفتن نه، به محض این که عذاب شروع شد، حضرت نوح همه مؤمنان رو دور خودش جمع کرد. حالا چند نفر بودن؟ دقیق بفهمید تقاضا میکنم. در تعداد گزارشات دقیق به دست ما نرسیده. از یه جای خیلی خاصی که شاید پیدا نکنید کجاست، از یه جای خاصی من تونستم کشف کنم که یه چیز حدود 200 نفر بودن مؤمنان به حضرت هود، حدود 200 نفر بودن مؤمنان به حضرت هود، حدود 80 نفر بودن، اینجا حدود 200 نفر بودن. و وقت این نظریه دوم از این مفصل اینه که به محض اینکه علام عذاب شروع شد، حضرت رو همه جمع شد، همه رو جمع کردن، حضرت با دست مبارکشون یه خط دور این افراد کشید، گوه هیچ کس پاش از این خط بیرون نذاره. از همین داخل محدوده نگاه بکنید، ببینید اونایی که به شما میخندیدن، شما رو مسخره میکردن، شما رو کتک میزدن، دماغتون رو خونی میکردن، شکنجتون میدادن، حق و حقوق، حالا ببینید اینا مثل پرکا چی جوری کله شکسته میشه، گردنشون شکسته میشه و عذاب شدید میده. اینا با همون یه خط 7 روز و 8 شب اونجا موندن، اونجا در رفاه کامل و از اونجا عذاب قوم خودشون رو مشاهده میکنن. بازم نکاتیمون انشاءالله برای فردا. یه سلام.